استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت و وقت کابل شد. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. در جریان این برنامه میشنوید که واشنگتن در مورد خروج نیروهایش از افغانستان تا هنوز فیصله نهایی نکرده و در حال بررسی وضعیت است. این را وزیر خارجه ایالات متحده میگوید و از اعلام همه‌گیری ویروس کرونا یک سال گذشت. تا اکنون بیش از 2.5 میلیون نفر در این ویروس در سرتاسر جهان جانهایشان را از دست دادند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه. اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه ازبکستان در مورد افغانستان با لوی دلستیزه قوای پاکستان صحبت کرد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز باز به میدان بازی با تیم زیمبابوه می رود. ایران به استفاده اصراری واکسین چینایی کرونا اجازه داد. تفصیل خبرها. عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان دیروز در لاورپندی با لوی دلستیز اردوی پاکستان درباره تلاش‌های صلح در افغانستان گفتگو کرد. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده که جانبین درباره اوضاع منطقه و همکاری دو کشور نیز صحبت نمودند. اعلامیه می افزاید دو طرف تاکید کردند به خاطر امنیت و آرامی افغانستان و منطقه رابط خود را تقویت بخشند. وزیر خارجه ازبکستان دیروز با صدراعظم عمران خان نیز ملاقات نموده و درباره راه‌های گسترش همکاری میان دو کشور صحبت کرد. ریاست پاسپورت افغانستان با نشر یک اعلامیه میگوید از این به بعد تنها به کسان پاسپورت داده می شود که تذکره الکترونیکی داشته باشند. قبل از این اداره ملی احصائیه گفته بود که توزیع تذکره های ورقی را متوقف ساخته است. اکثریت افغان ها تذکره های الکترونیکی ندارند. مقامات جرمنی میگویند که دیروز چهارشنبه 26 نفر از افغان ها را در یک پرواز به کابل فرستادند. از سال 2016 به این سو که پس فرستادن برخی افغان ها از جرمنی به کشورشان آغاز شده، این 37مین گروه مهاجرین افغان است که به کشور خود برگشتانده می شوند. در این مدت 1015 تن از مهاجران افغان در پروازهای چارتر به کشور خود فرستاده شدند. پس فرستادن مهاجران افغان با مخالفت‌های هم روبرو شده و گفته می‌شود جنگ در افغانستان هنوز هم جریان دارد و شرایط برای باز فرستادن پناهجویان مهیا نیست. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در روز دوم بازی تست خود در مقابل تیم زیمبابوه به میدان می‌رود. تیم افغانستان در بازی دیروز توانست که با از دست دادن 3 بازیکن خود 307 رنز بسازد. ابراهیم زدران 72 رنز، رحمتشاه 23 و جاوید احمدی 4 رنز داشتند. اما کاپیتان اصغر افغان و حشمت الله شهیدی تا پایان روز در میدان بودند و خارج نشدند. اصغر افغان 100 رنز و شهیدی 86 رنز ساخت. تیم افغانستان اولین بازی تست خود در این سلسله بازی ها را با 2 ویکت باخته است، ولی در بازی دوم تا کنون خوب درخشیده. راشد خان ستاره کرکت افغانستان بالر درجه اول جهان در بازی های 20 اوور در بازی امروز اشتراک می کند. او در بازی اول تست به علت زخمی شدن انگشتش سهم نگرفت. 3 بازی 20 اوور میان دو تیم از 17 تا 20 مارس برگزار می شود. یک محکمه یونان 2 تن از افغانها را به ارتباط آتش سوزی سال گذشته در کمپ جزیره لسبوس به 5 سال زندان محکوم کرد. وکیل مدافع اواخر دیروز با آژانس خبررسانی فرانسه گفت که این فیصله بعد از 6 ساعت محاکمه روز سه‌شنبه صادر شد. در کمپ موریا 2 آتش‌سوزی پی هم در ماه سپتامبر سال گذشته رخ داد. مهاجران از چندین سال به این سو در وضعیت ناگوار در این کمپ بسر می برند. گفته می شود که سن افغانهای محکوم شده هنگام بازداشت 17 سال بوده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل امروز برای نخستین بار بنا به دعوت رسمی ابوظبی به امارات متحده عرب می رود. بعد از اینکه 6 ماه پیش روابط میان دو کشور عادی شد، این اولین سفر صدراعظم اسرائیل به امارات متحده عربی است. نتانیاهو در ماه‌های اخیر چندین بار اشاره کرد که قبل از عادی شدن روابط هم به امارات رفته و با رهبران این کشور ملاقات‌های داشته است. دفتر صدارت اسرائیل تایید کرد که نتانیاهو با شیخ محمد زاید آل نهیان ولی عهد ابوظبی ملاقات خواهد کرد. گفته می شود که این بازدید کوتاه صرف 3 ساعت طول خواهد کشید. و ایران می گوید استفاده اضطراری سینوفارم واکسین چینایی کرونا را اجازه داده است. سخنگوی اداره دوا و غذا در ایران دیروز گفت که توزیع و تطبیق این واکسین هنوز ممنوع است. دیروز پاکستان تطبیق این واکسین را با اینکه متخصصین درباره مؤثریت آن شک و تردید ابراز نمودند باز هم اجازه داد. فیصل سلطان وزیر صحت عامه پاکستان گفت واکسین سینوفارم در مرحله اول به کسانی که بیش از 80 سال عمر داشته باشند تزریق خواهد شد. نتایج یک نظرسنجی که هفته گذشته منتشر شد نشان داد که بیش از 50% کارمندان صحی در پاکستان گفتند که واکسین سینوفارم برایشان قابل اعتماد نیست، ولی پاکستان گزینه دیگری ندارد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت و وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که وزیر خارجه ایالات متحده گفته که واشنگتن درباره خروج نیروهایش از افغانستان فیصله نهایی نکرده و در حال بررسی وضعیت می باشد. جزئیات بیشتر را در جریان همین برنامه با شما شریک خواهیم ساخت. از تخریب مجسمه های بودا در بامیان 20 سال می گذرد. نگاهی خواهیم انداخت به آن زمان و پیامدهای در آن مدت.
دم اولین انفجار کلانی که دمی بودی کلان شدن همیزو تا پوه از رقت کرد. باز ما رو نمینجا از رسپان با این وقت از مغارا باز میوردیم دم فرقی بود در فرقی بود استاد میشدیم باز در بادر برمان میکدیم.
در مسائل بین المللی از 1 سالگی شیوع ویروس کرونا و تأثیرات آن بر جهان برایتان جزئیات خواهیم داد. و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار رهبران زن نشر می شود.
پروسه صلح میتونه یک بازگشت دوباره زنان به سیاست باشه، میتونه کمک کننده باشه برای از اینکه زنان توانایی های خود رو نشون بدن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. اما طوری که پیشتر هم گفتم، وزیر خارجه ایالات متحده میگوید ایالات متحده درباره خروج نیروهایش از افغانستان فیصله نهایی نکرده و در حال بررسی وضعیت است. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نشست با کمیته امور بین الملل مجلس سنا این کشور از نظارت از روند گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان خبر داده و گفته که میخواهد کشورهای دیگر هم در این تلاش ها سهیم باشند. این در حال است که حکومت افغانستان روند گفتگو با سیاسیون را در پیوند به روند صلح در داخل کشور افزایش داده و در ادامه دیدارها رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز گذشته با برخی از رهبران سیاسی ملاقات کرده. جزئیات بیشتر را همکارم با شما شریک می سازم.
با آنکه گفتگوهای صلح افغانستان با گذشت هر روز وارد مرحله حساسی می شود، اما آمریکا هنوز هم در پیوند به یک بخش مهم توافقنامه‌اش با طالبان فیصله نهایی انجام نداده است. خروج تمام نیروهای خارجی تا پایان ماه می موضوعی است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید هنوز هم تحت بررسی قرار دارد. آقای بلینکن روز گذشته در کمیته امور بین الملل مجلس سنای آمریکا گفت که در پیوند به خروج و یا عدم خروج نیروهای این کشور از افغانستان تا به حال فیصله نهایی صورت نگرفته است، اما موضوع آنان در پیوند با پایان دادن به این جنگ روشن است و می خواهند که سربازانشان به خانه هایشان برگردند. وزیر امور خارجه همچنین به ضرورت تسریع روند صلح افغانستان اشاره کرد و گفت آمریکا تنها تلاش نمی کند، بلکه می خواهد به شمول سازمان ملل کشورهای همسایه افغانستان را نیز در این تلاش ها سهیم سازد، چون آنها در آنجا منافع خود را دارند و بر این روند تاثیر دارند. آمریکا در حالی از نظرت از گفتگوها و پیشرفت این گفتگوها خبر می‌دهد که حکومت افغانستان گفتگوها با سران سیاسی را در داخل کشور در منظور رسیدن به یک بینش واحد شدت بخشیده است. با تازگی رئیس جمهور غنی با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و رئیس ولس جرگه، رئیس مشران جرگه، عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی، محمد محقق، عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم، سید منصور نادیدی، جمعه خان همدر و برخی از سیاسیون دیگر دیدار کرده است. ریاست جمهوری عرب از این دیدارها را تقویت اجماع ملی در پیوند به صلح عنوان میکند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت
په دې غونډه کې ټول ګډونوال د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د سولې مذاکراتي ټیم پر دوامدار ملاتړ
درین نشست همه اشراف‌کنندگان بر ادامه حمایت از هیئت دولت افغانستان تاکید کردند و افزودند که دولت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی باید به تلاش‌هایشان در این راستا ادامه دهند. از سوی دیگر گفتگوها در دوحه در پیوند به مراحل بعدی گفتگوهای صلح افغانستان ادامه دارد. به تازگی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با سادات اونال معین وزارت خارجه ترکیه دیدار کرده و روی روند صلح افغانستان گفتگو کردند. این دیدار در حال صورت میگیرد که به نقل از رسانه‌ها نشستی در ترکیه تحت نظارت سازمان ملل متحد و با اشتراک امریکا، روسیه، چین، هند، ایران و پاکستان در پیوند به صلح افغانستان به تاریخ 27 مارس برگزار شود. از سوی دیگر دیبرالاینز رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در قطر است و او روز گذشته با هیئت طالبان و مقامهای وزارت خارجه قطر دیدار کرده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید آنون در دیدار با بابون لاینز بر عمل کردن توافقنامه دوحه تاکید کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
به نشر گزارش ها از رادیو آزادی ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی را با هم یک جا می‌شنویم.
وزارت معادن و پترولیم میگوید اداره تنظیم خدمات انرژی باید انرژی رسانی به مناطقی که استخراج و پروسس معادن در آنجاها انجام می شود را در اولویت قرار دهد. عبدالقدیر مطفی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که استخراج و پروسس معادن نیاز به دسترسی بودن خدمات زیربنایی دارد که باید از اولویت های تنظیم مقررات خدمات انرژی باشد. به گفته آقای مطفی وزارت معادن و پترولیم همچنین طرحی را برای تولید انرژی از زغال سنگ آماده کرده است که پس از همکاری اداره تنظیم مقررات خدمات انرژی اجرا خواهد شد. در همین حال دکتر داوود میرزایی رئیس اداره تنظیم مقررات خدمات انرژی به رادیو آزادی گفت که این اداره به هر گونه همکاری در این زمینه متعهد است. توافقنامه برای فروش زعفران بین شرکت‌های افغانستان و ازبکستان امضا شد. به گفته وزارت صنعت و تجارت در جریان سفر برخی از بازرگانان افغانستان به ازبکستان، توافقنامه بین بازرگانان دو کشور برای فروش ماهانه 100 کیلوگرم زعفران به ازبکستان امضا شده است. فؤاد احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که بر بنیاد این توافقنامه بازرگانان ازبکستان ماهانه 100 کیلوگرم زعفران از بازرگانان افغانستان می‌خرند و آن را در ازبکستان و دیگر کشورهای آسیایی می‌فروشند. به گفته آقای احمدی فروش 100 کیلوگرم زعفران در ماه که 1200 گرم در سال است، گام بزرگ در راستای فروش زعفران در منطقه و کشورهای آسیایی خواهد بود. و افزود که بازرگانان افغانستان در این دیدار نشست جداگانه نیز با بازرگانان ازبکستان داشتند تا در مورد همکاری در زمینه سرمایه‌گذاری و تجارت بین دو کشور گفتگو کنند. وزارت صنعت و تجارت از این توافق استقبال کرده و تاکید کرده که بازرگانان ازبکستان باید صادرات زعفران را به کشورهای مختلف جهان افزایش دهند. از نظر تولید زعفران، افغانستان یکی از سه کشور بزرگ جهان است و زعفران این کشور یکی از بهترین و مرغوب‌ترین زعفران جهان از رهگذر کیفیت خوانده می شود. این هم نرخ اسعار خارجی: $1.77 افغانی و 70 پول، $1.92 افغانی و 40 پول، £1 انگلیسی $106 افغانی و 20 پول، $1 سعودی 20 افغانی و 65 پول، $1,000 تومان ایران $3 افغانی و 25 پول، $1,000 روپیه هندی $1,060 افغانی و $1,000 روپیه پاکستان $487 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. امروز 21 اوت مطابق 20 سال روز تخریب تاریخی ترین مجسمه های افغانستان است. در این رابطه ما گزارش تا لحظات دیگر داریم، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که از همگیری ویروس کرونا هم یک سال گذشت. سازمان صحی جهان به تاریخ 11 مارچ 2020 ویروس کرونا را همگیری جهانی اعلام کرد. تاکنون حدود 2.5 میلیون در سرتاسر جهان در نتیجه این همگیری جانهایشان را از دست داده و 118 میلیون تن دیگر هم با آن مبتلا شدند. آرش امایون جزئیات دارد.
درست یک سال قبل از امروز به تاریخ 11 مارچ سال 2020 میدادی، سازمان صحی جهان ویروس کرونا را که به سرعت در سرتاسر جهان در حال گسترش بود، همگیری جهانی اعلان کرد. اعلام همگیری ویروس کرونا 3 ماه بعد از آن صورت گرفت که جهان از اولین موارد ابتلا به این ویروس جدید در شهر ووهان در چین آگاه شد. این اعلام سازمان صحی جهان در سال گذشته جهان را تکان داد، اقتصاد را در سرتاسر جهان متوقف کرد و زندگی میلیاردها انسان را متاثر ساخت. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان صحی جهان در آن زمان گفته بود که در روزها و هفته‌های آینده انتظار می‌رود که تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا و شمار مرگ و میر ناشی از آن در کشورهای آسیب دیده بیشتر شود. اینک با گذشت یک سال به اساس ارقام پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، همگیری ویروس کرونا باعث آن شده تا حدود 2.6 میلیون تن در سطح جهان جانهایشان را از دست داده و 118 میلیون تن دیگر هم به آن مبتلا شوند. هرچند که تصور می شود هر دو رقم بسیار بیشتر از این باشد. در ایالات متحده آمریکا که بیشترین آسیب را از همگیری ویروس کرونا دیده، به اساس ارقام رسمی حدود 530 هزار تن در اثر ابتلا به کووید 19 جانهایشان را از دست داده و حداقل 29 میلیون تن دیگر هم به آن مبتلا شدند. اما از اول جنوری به این سو موارد ابتلا، مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا و تعداد بیماران داخل بستر روزانه در ایالات متحده آمریکا به طور چشمگیر کاهش یافته، زیرا برنامه واکسین کرونا در این کشور به سرعت ادامه دارد. تا اکنون به حدود 62 میلیون تن در آمریکا یک یا دو دوز واکسین کرونا تطبیق شده که 19% جمعیت بزرگسالان این کشور را تشکیل می‌دهد. در حالی که شماری از مناطق ایالات متحده آمریکا برای بازگشایی تلاش می‌کنند، کارشناسان صحی هشدار دادند که ممکن است نرم ساختن زود هنگام اقدامات صحی موج دیگر شیوع این همگیری را تقویت کند. در حال حاضر این موج جدید در شماری از مناطق اروپایی و آمریکای لاتین گسترش یافته است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
امروز 21 اوت مطابق 20 سال روز تخریب مجسمه‌های بودا در بامیان است. در این گزارش تفصیلی نگاهی انداخته ایم با آن زمان و همچنان پیامدهای در این مدت. با رادیو آزادی بمانید.
میرزا حسین 55 ساله یکی از شاهدان تراژدی بزرگ فرهنگی در جهان است. انفجار بودای بامیان توسط گروه طالبان. او میگوید طالبان او را در سال 2001 دستگیر و زندانی کردند.
در زمانی که طالبان اینجا در بامیان آمدن، ما اینا که آمدن باز مردم صاحب بامیان را ترک کردن، همه رفتن به هر طرف. باز ما همی کج گرفتم این چوجی پوجی رفتم طرف مثلا ششپول که فاطمستی میگه، در صاحب فاطمستی ما چهار موندم. ما آمدم پس اینجا که اگر مواد خوراکا بگیریم از میشه فهانا پایین تر اینمی که محصیر شد. طالبان مرا گرفت که شتو تو مثلا از گروه مخالفی تو کنم جاسوسی تو چی گپ داری؟
او روزهایی را به یاد می آورد که طالبان او و دیگر زندانیان را برای جاسازی مواد منفجره در پیکره‌های بودا مجبور کردند.
اینجا دامن زیر بودا پیش روی ما اینجا مابست طالبان بود. باز ما دارم قرارگاه خوب بردن اینجا بنده کرد رفتم که اینجا تقریبا 100 نفر دیگه اونجا است. باز اینا شروع کردن در شادیانه و تانگا را بردن، توسط تانگایی بود مثلا می زدن. باز بعد از مثلا چی را بردن توبای تربور را بردن. باز اینا تصمیم گرفتن که والا نمیشه ایرا باید به یک طرز تخریب کنیم. باز اینا رفتن مواد بمایی که از تیاره میندازه، بمایی کلان کلان، باز از این بمایی 20-21 داره بم آوردیم. مثلا چند نفر اسیر ما اسیرایی که بودیم بازی موادار گرفتم می آوردیم در موبایل مغاره جای به جای میکنیم.
با گفته میرزا حسین، طالبان زندانیان را با شکنجه وادار به کارگزاری مواد انفجاری در پیکره‌های بودا می‌کردند.
باز اینا کاری که کردن، اولین انفجار کلانی که دمی بود کلان شدن، همیدو تا پویز را قطع کردن. باز دوباره اینا تا همین نتیجه رسیدن از پول خمری برما طلب کرد. باز اینا می آوردن ما مردم از رسمان هم جمع اسیرا را، چون ما جمع مصرف استفاده کردیم، ما خب ما جمع کشته بودیم. باز ما رو نمیجا از رسپان با این وقت از مغارا باز میوردیم در فرق بود، در فرق بود استاد میشدیم، باز در بازیر برما میکردیم. باز در روزی یک مثلا انفجار، دو انفجار، تا تو روزی بوده که ما 3 انفجار هم داشتیم.
میرزا حسین میگوید 25 روز طول کشید تا بودا کاملا فرو ریخت. او میگوید برای تخریب سریع و چگونگی جابجایی مواد منفجره در پیکره های بودا، انجینیران خارجی طالبان را راهنمایی میکردند.
و این بودی کلون به نام شامامه که مگه بازیر انجینرای تکنیکی آوردن، از پاکستان بود، از عرب بود، از کجا بود. اینا باز اومدن اینجا توسط تکنیک، باز تکنیک انجینری یا پیش رفتن. فقط اول مواد جابجا میکنن، دمیریشو با سری اسیرا بوجی میشن. بازیر دم یک انفجار
از آن انفجارهای مهیب 20 سال می گذرد، اما رواقهای خالی سلسال و شهمامه برای میرزا حسین همچنان یادآور صحنه‌های فروریزی تندیس‌های بودا است.
زمانی که بودا آباد، مثلا توریسم‌های خارجی می آمدن، گردشگرها از زیاد دیدن میکردن، این بسیار یک منبع درآمد داشت. ما این را دست خود تخریب میکردیم و خیلی احساس ناراحتی هم داشتیم، ناامیدی هم داشتیم.
میرزا حسین از آن زمان تا کنون هر روز از پیش پیکره‌های بودا رفت و آمد میکند و صحنه‌های دلخراشی را به یاد میآورد.
همو صحنه‌ای که مثلا ما انفجار میدادم، یا صحنه‌ای که یک تنبال مرا قد مر میزد که تو چرا مواد نمیبری، و در پشت ما داد که ما وردم در مثلا در سموچ انداختم. اون صحنه که یادم میاد، حالا که احساس یک ویرانه دیگه، یک احساس ناامیدی، یک ناراحتی میکرد.
زمین از خون کودک مست و رنگین، زمین از خون کودک مست و رنگین، بودا در بامیان بی پا و سر شد، بودا در بامیان.
پیکره های بودا در حالی تخریب شد که تنها ارزش تاریخی و فرهنگی داشت. آنها از آغاز ورود اسلام به بامیان دیگر مورد پرستش نبودند و جایگاه مذهبی نداشتند، اما طالبان با استدلال مذهبی آن آثار تاریخی را ویران کردند. طالبان موجودیت اشیای دارای شکل انسانی یا حیوانی را ممنوع می‌دانستند. به همین دلیل به فرمان ملا عمر، رهبری این گروه، شورای رهبری، شورای علما و محکمه طالبان حکم تخریب نه تنها پیکره‌های بودا در بامیان، بلکه مجسمه‌های موزیم کابل و دیگر آثار تاریخی را نیز صادر کردند. طالبان پیکره‌های بودا را با وجود مخالفت گسترده بین المللی تخریب کردند. دبیر کل وقت سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو از سازمان کنفرانس اسلامی خواست که طالبان را متقاعد کند که دست از تخریب این آثار بردارند. کوفی انان، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، هم با فرستادن نماینده ویژه خود به کابل و قندهار از رهبران طالبان خواست که دست از این تصمیم بردارند. همچنان پیروان آیین بودایی در کشورهای آسیایی دست به اعتراض زدند تا طالبان را منصرف کنند. اما طالبان به اعتراض‌های داخلی و بین المللی توجهی نکرده و در 21 حدود 1379 پیکره‌های 55 متری و 35 متری بودای بامیان را منفجر کردند. یونسکو تخریب این میراث کم نظیر فرهنگی جهان را قتل عام فرهنگی خواند. مولوی قلم الدین، عضو پیشین گروه طالبان و وزیر امر به معروف و نهی از منکر وقت طالبان، تخریب پیکره های بودا را کاری این گروه نمی داند. به گفته او، سران گروه طالبان برای تخریب بودا هیچ حکم صادر نکرده بودند.
سن را دیما معلومات سیو دیکی دیچا حکم نسته.
تخریب بودای بامیان یک عمل احساساتی بوده. این صرف کار گروه جنگی بوده که در بامیان حضور داشته و کاملا یک عمل احساساتی بود. زمانی که طالبان کشمیری بودا را تخریب کردند، از آنها تحقیق شد، اما فرقی که وجود دارد آن زمان شرایط جنگی بود.
یک تعداد طالبان بود.
این در حال است که دیگر مقام‌های رژیم طالبان به شمول وکیل احمد متوکل وزیر خارجه وقت این گروه اعتراف کرده اند که تخریب بودا کار خود طالبان بوده و به دستور شورای رهبری آنها انجام شده است. اما بودای بامیان تنها اثر باستانی با ارزشی نبود که طالبان ویران کردند. به گفته مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، طالبان بیش از 3000 اثر باستانی به شمول بودای بامیان را کاملا تخریب و نابود کردند. تندیس‌های بودا در بامیان در گذشته هم مورد تبعیض بودند، اما صدها سال سالم ماندند. علیرضا ابراهیم پژوهشگر مسائل فرهنگی میگوید
در سالهای 1689 هست توسط اورنگزیب از طریق از او پای بودا شکستانده میشه. خب شاید بیشتر از او توانمندی تکنولوژی و زمان بیشتر از او اجازه نمیداده که تخریبات صورت بگیره و یا بیشتر از او توجه نمیکرد. و تا اینکه در سالهای 1892 میلادی دوره عبدالرحمن صورت بودا یا چهره بودا چی میشه از بین برده میشه و تخریب میشه و تراشیده میشه که عبدالرحمن در کنار در نسبت به بودا هم بسیار با جدیت برخورد کرد و هدف از او تخریب از این بودا بود. و
با این حال آقای ابراهیم تخریب آثار تاریخی افغانستان به دست گروه طالبان را تعارض این گروه در برابر میراث فرهنگی میداند.
خب اینا متوسل شدن به این عمل و خواستند که با تخریب بودا نشان بدن که اینا واقعا در صدد گسترش اسلام ناب و محمدی در افغانستان است.
آقای ابراهیم می افزاید که کشورهای حامی طالبان به ویژه پاکستان از نظر استراتژیکی و اقتصادی به این مسئله نگاه می کردند. به همین دلیل برای از بین بردن ظواهر تمدنی افغانستان طالبان را به تخریب این آثار تحریک کردند. تخریب آثار باستانی محدود به کارنامه گروه طالبان نیست، بلکه برخی گروه های تندروی دیگر از جمله دولت اسلامی معروف به داعش هم در سوریه و عراق دست به تخریب آثار تاریخی زدند. داعش تقریبا 1.5 دهه پس از تخریب بودا دست به ویرانی آثار تاریخی در شرق میانه زد. آیا داعش از طالبان الهام گرفته بود؟ به باور برخی پژوهشگران دلایل عمده تخریب آثار باستانی توسط داعش برداشت‌های افراط‌گرایانه از مقوله‌های اسلامی بوده و برای تثبیت فلسفه وجودشان دست به این کار زده‌اند. علی جوادی روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی در بامیان میگوید:
بله، تا داعش از طالبان تأثیر پذیرفته در تخریب آثار باستانی خاورمیانه. چرا؟ داعش میبینه که طالبان جنایت بشری بزرگی را مثل تخریب بودا رقم میزنن، اما از طرف جامعه جهانی با سکوت بدرقم میشن و خواهناخواه یک چنین پیامی نوعی دلاوری و جسارت و جرأت برای گروه های خشونت طلب خلق.
همزمان با 20 سالگرد تخریب تندس های بودا و مذاکرات صلح طالبان با حکمت، این گروه در اقدامی بی سابقه خواستار حفاظت آثار باستانی شده است. مولوی قلم الدین عضو ارشد پیشین گروه طالبان باور دارد که این گروه حالا خواستار حفظ ارزش‌ها مطابق به خواست‌های مردم افغانستان است.
در نشستی که در مسکو برگزار شده بود، هیئتی که از طالبان آمده بود، ما هم اشتراک داشتیم. دیدگاه طالبان در مورد نظام و بعضی ارزش‌های دیگر حالا مثبت است.
با این حال هنوز هم برخی از اعضای طالبان تخریب بودای بامیان را توجیه مذهبی می کنند. ملا آقا جان آخوند عضو پیشین گروه طالبان می گوید:
مشرعت خدا و ایشده ختم کی.
شریعت این را می گوید که بودا باید تخریب شود.
او کچی را دی سجده نورد که تاریخی اثر.
اندک به گذشته برمیگردیم. حدود 2000 سال پیش چرا بامیان برای ساختن مجسمه های عظیم بودا انتخاب شد؟ پژوهشگران میگویند بامیان در گذشته به نام بامکان نیز یاد شده است و در مسیر یک از شاخه های مهم راه ابریشم قرار داشت. این راه حوزه های مهم تمدنی مثل ایران، هند، چین و آسیای میانه را با هم وصل میکرد و یکی از مراکز مهم فرهنگی پیوندهنده شرق و غرب بود. مجسمه های سلسال و شهمامه در آن دوران نقش مهمی در تأمین روابط فرهنگی میان این حوزه های تمدنی داشت. نورالدین علوی استاد جامعه شناسی میگوید:
جاده ابریشم هرچند مسیر تجارت کالاهای بسیار مهم بوده، مثل پارچه های ابریشمی، الیاژ مس، آهن، سنگ آهن، کاغذ، چینی باب، ابزار جنگی و غیره و نقل و انتقال و تجارت ای کالاها قلمروهای مختلف تمدنی را نه تنها به لحاظ اقتصادی به هم وصل میکرد، فرهنگ و هنر را بین قلمروهای مشرق زمین و مغرب زمین امکان پذیر میساخت. در این ساحه، در این عرصه بامیان نقش بسیار بسیار اساسی داشت.